بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان، انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید. الطاف امیر المؤمنین شامل حال همه ما بشه انشاءالله. خدا رو شاکریم، الحمدلله نامه های نهج البلاغه هم به اتمام رسید و انشاءالله از امروز حکمت ها رو شروع خواهیم کرد. قبل از ورود به بحث تذکر این نکته لازم است. حکمت وقتی که در بیان الفاظ می آید، وقتی میگیم فلان لفظ، فلان کلمه، فلان جمله حکمت هست یا حکیمانه هست، مقصود آن است که این جمله در عین اختصار، در عین تعداد کم الفاظ، معانی بزرگی را در دل خودش داره و قابل صدق بر موضوعات مختلف است. مثل ضرب المثل هایی که ما در زبان فارسی داریم، ضرب المثل ها نوعا جملات کوتاهی هستند که یک معنای تحت اللفظی دارند ولی هزاران موضوع مختلف را، هزاران مصداق مختلف را میشه با همین یک ضرب المثل جا انداخت، در موضوعات مختلفی به کار میرند. این نکته رو برای این عرض کردم که حکمت‌های نهج البلاغه را به دو شکل می‌شود شرح داد. یک شرح اجمالی است، یعنی ترجمه کلمات رو عرض کنیم، در حد چند جمله ذیل هر حکمتی نکاتی بگیم یا تطبیق بدیم با خود کلمات امیرالمؤمنین. و یک طور هم میشه که به طور تفصیلی این حکمت‌ها رو موشکافی کرد. حقیقت آن است که موشکافی تک تک این حکمت ها یک زمان بسیار بسیار زیادی می خواهد. یعنی کسانی که اهل منبر هستند یک حکمت نهج البلاغه را حدوداً نیم ساعت 45 دقیقه توضیح می دن. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. یک حکمت کوتاه نهج البلاغه را، نه حکمت های بلند. از این جهت فرصت ما اقتضا نمی کند که بخوایم تک تک این حکمت‌های حکیمانه و عمیق رو با تمام ریزکاری ها و با اون دقت‌های خاص بررسی کنیم. از محضر امیرالمؤمنین و همه شما پوزش می طلبیم. بیشتر توجهمون به ترجمه است و البته شرحی که از خود نهج البلاغه است. سعی میکنیم در حکمتها بیشتر شرح نهج البلاغه به نهج البلاغه باشد، هم این که یادمون نره اون نکته هایی که در قبل خوندیم، هم انشاءالله اون زمانمون مدیریت بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. المختار من حکم امیر المؤمنین علیه السلام. این بخش برگزیده ای از کلمات حکیمانه امیر المؤمنین علیه السلام است. حکمت یک نهج البلاغه بسیار معروفه و حتما همتون شنیدید. قال علیه السلام: کن فی الفتنة کابن اللبون، لا زهر فیرکب ولا زرع فیحلب. حضرت فرمود در فتنه ها مانند ابن اللبون باش، یعنی شتری که دو ساله است. شتر نر دو ساله رو میگن ابن لبون. سلام علیکم و رحمت الله. لا زهر فیرکب، شتری که بچه شتر باشد نه کمری دارد که از او سواری بگیرند، ولا زرع فیحلب، نه پستانی دارد که بشه او رو دوشید. این جمله را بارها و بارها در موقعیت‌های مختلف شنیدید. یه دو سه تا نکته ریز داره. از عزیزان خواهش میکنم این جملاتی که عرض میکنم رو با دقت توجه کنن، یک نکته مهمی درش نهفته است. اولا اینکه این جملاتی که سید رضی در اینجا آورده در بعضی از نسخه ها مانند نسخه تمام نهج البلاغه این جملات ادامه همون نامه 31 بود که خوندیم، ولی سید رضی در نامه 31 او رو نیورده، اینجا به عنوان یک حکمت از امیرالمؤمنین نقل کرده. جمله کاملش هم اینه، یک تکه ای اضافه داره. حضرت فرمود که به امام مجتبی، فکن عند ذلک یا بنی کابن اللبون، در فتنه ها مانند بچه شتر باش، لا زهر فیرکب ولا وبر فیسلب. این قسمت دوم رو در نهج البلاغه نداریم. بعد فرمود ولا زرع فیهلب، اون تکه دوم اینه، ولا وبر فیسلب، در فتنه ها مانند بچه شتری باش که نه کمر دارد نه پستان دارد نه پشمی دارد برای چیدن، یعنی به هیچ وجه نشود از تو سوء استفاده کرد. اون نکته ای که حائز اهمیت اینه، الان مقصود از فتنه در این جمله چیست؟ یه تعابیر مختلف و گاهن آدم تعجب میکنه که چطور از نهج البلاغه از این کلام حضرت این جملات استفاده میشه. بعضی ها میگن مقصود امیرالمؤمنین اینجا اینه که در فتنه ها مثل بچه شتر تند و تیز باش، از این طرف به اون طرف برو، تبلیغ کن، فتنه را رسوا کن. اون یک بحث مسلمی است، مشکلی با اون نداریم که وظیفه ما روشنگری عین عمار خاطر اون روشنگری های عمار بود، ولی این جمله اون مطلب رو اصلا نمیرسونه. این جمله حضرت کاملا معناش در سکون و سکوت است. کن فی الفتنه کابن اللبون، در فتنه ها نگذار از تو سوء استفاده کنن. اگر حرف زدنت موجب سوء استفاده میشه حرف نزن، اگر سکوتت موجب سوء استفاده میشه سکوت نکن. بعد نگاه کنی ببینی فتنه دنبال چه چیزی است، فتنه میخواهد از تو به چه نحوی استفاده کند، مخالف او عمل کنی. ولی بحث مهم و سوال مهم اینجاست که فتنه چیست؟ اینکه حضرت فرمود در فتنه ساکت باشید، یعنی اگر که کار ابو موسی اشعری اینجا ظاهرا درست میشه دیگه، وقتی که بین امیرالمؤمنین و اصحاب جمل یک درگیری و جنگی پیش اومد، آقای ابو موسی میگه آقا خودت فرمودی کن فل فتنه کابن اللبون، ما میخوایم سواری ندیم، ما میخوایم سکوت کنیم تا این فتنه تمام بشه. ولی امیرالمؤمنین با ابو موسی اشعری چطور برخورد کرد؟ پس معلومه اینجا مقصود حضرت از فتنه یک فتنه خاصه. این نیست که هر جایی جامعه به هم ریخ ما بگیم خب وظیفه ما سکوته، وظیفه ما اینه کنار بکشیم. خوب دقت بفرمایید، ما دو نوع فتنه داریم. یک فتنه ایست که دو طرف او باطلند، یک فتنه ایست که یک طرف حق است و یک طرف باطل. در جریان جمل یک طرف حق است امیرالمؤمنین، یک طرف باطل است دیگران. اینجا یک فتنه است. یه فتنه ای هم هست مثلا در زمان عباسیان بین دو گروهی که هر دو مخالف اهل بیتن درگیری میشه، در زمان امویان بین یزید و پسرش درگیری میشه. الان حضرت نمیخواد بفرماد در اون فتنه نوع اول که یک طرف حق است و یک طرف باطل تو باید سکوت کنی، در این مورد که سکوت یعنی طرفداری از باطل، این میشه دوشیده شدن توسط باطل. وقتی علی به میدان آمد و دیگران هم به میدان آمدن، وظیفه تو فریاد زدن به نفع امیرالمؤمنینه، وظیفه تو شمشیر به دست گرفتنه. یه گوشه ای بخزیم صبر کنیم تا فتنه تمام بشه، وقتی که جمل تمام شد تازه بیرون بیایم ببینیم چی شد، این که میشه مخالفت با امیرالمؤمنین، این که میشه تقویت دشمن. حضرت فرمود خیر، این جمله را دقت بفرمایید، فقط در مواردی صادق است که دو طرف باطل باشد. خب ما باید تمام تلاشمون رو کنیم کسی از ما سوء استفاده نکنه، خودمون رو در پستوی خانه ها نگه داریم تا به دینمون ضربه ای نخورد، تا به جسممون ضربه ای وارد نشه، به آبرومون ضربه ای وارد نشه. اونها هر دو باطلن، ما چرا جسممون رو، چرا حیثیت و آبرو و دینمون رو برای باطل خرج کنیم؟ اما وقتی که علی یک طرف قصه است، تو باید شمشیر به دست بگیری. جان تو فدای علی، آبروی تو فدای علی، همه زندگی ما فدای امیرالمومنینه. در یک کلام، این جملات راجع به اونجایی است که هر دو طرف فتنه باطلند، ولی اگر یک طرف قصه حق است، دفاع از حق بر همه ما لازم و واجب است. حکمت یک نهج البلاغه: کن فی الفتنه کابن اللبون، لا زهر فیرکب ولا زرع فیهلك. اما حکمت دوم نهج البلاغه، حضرت فرمود: ازرا به نفسه من استشعر الطمع و رضی بالظلم من کشف عن ضره و حانت علیه نفسه من امر علیها لسانه. حضرت در حکمت دوم سه بحث را، سه نکته جدای از هم را ذکر می کنند و اون حلقه اتصالی که این سه تا جمله متفاوت را به هم وصل می کنه بحث ذلت است. فرمود هر کدام از این سه حالت برای شما پیش بیاید، شما دچار ذلت و خاری شده اید. ازرا به نفسهی من استشعر الطمع، ازرا به معنای حقارت، کوچک کردن خود. فرمود اون کسی که استشعر الطمع، شعر و شعار عرض کردیم دو تا معنا داره، یکی به معنای همین شعار دادن و فریاد زدن و ابراز نظر، یکی هم به معنای اون لباس زیرین است، یعنی آنچه اعتقاد انسان است، آنچه به وجود انسان چسبیده. فرمود اون کسی که لباس زیرین خود را طمع قرار داد، این با دست خودش خودش رو به ذلت و خاری افکند. طمع اون حالت درونی است که نتیجه‌ای جز ذلت و خاری برای انسان نداره. در لغت طمع به این معناست: تمایل شدید به گرفتن آنچه در دست مردمه. ما یه حرص داریم، یه طمع، این دوتاش معانیشون خیلی شبیه به همه، با این تفاوت که حرص مطلقه. حرص میگه من دلم میخواهد چیزی را به دست بیاورم، دلم میخواهد هرچه هست برای من باشه، مورد خاصی مد نظرش نیست، طور کلی عمومی. ولی در طمع نگاهش به یک شیء خاص است که در دست یک کسی است. میگه من چشمم گوشی آقای فلانی رو گرفته، من آرام نمی نشینم تا اینکه ماشینی که مال فلانی بود مال من بشه. حرص یک بحث عمومی است، طمع همون حرص خاص است که به یک شیء خاص یا به یک شخص خاص تعلق میگه. حضرت فرمود اگر کسی دچار طمع شد، دچار حرص شد، این شخص حتما دچار خاری و ذلت میشه. دقیقا مخالف این جمله را هم امیرالمؤمنین داره. نقطه مقابل طمع میشه قناعت. اگر کسی طماع بود خار میشود، ولی اگر کسی قانع بود، حضرت فرمود عز من قنع، عزه با عین یعنی عزیز شد. عزیز کسی است که قانع باشد، ذلیل کسی است که دچار طمع باشد. از راب نفسهی من استشعرت طمع، هر کس که دچار طمع شد خودش رو خار کرد. در نهج البلاغه شریف موارد مختلفی راجع به طمع داریم، حکمت 226، حکمت 219، حکمت 180، همه اینها راجع به طمع هستن، انشالله در آینده خواهیم خوند. دومین جمله حضرت اینه: و رضی به ظلم من کشف عن ذره. اگر یک نفر حدود رو رعایت نکرد، هر جایی سفره دلش رو باز کرد، این شخص رضایت به خاری خودش داده و رضی به ذل، راضی شده است به ذلت. اون کسی که کشف عن ذره، گرفتاریش رو، مشکلش رو، ناتوانیش رو هر جایی که رسید بیان کرد، فرمود تو با دست خودت خودت رو به مذلت کشیدی. ما وظیفمون اینه اگر مشکلی، مریضی، گرفتاری داریم، پیش اهلش بیان کنیم. وقتی رفتیم پیش دکتر بیماریمون رو بیان کنیم، ولی نیاز است به طور عمومی جار بزنیم. کسی که مشکل اخلاقی داره این مشکل رو باید پیش متخصص بیان کنه و اتفاقا امر کردن به ما که برو متخصص کار رو پیدا کن، بگو آقا من به شدت حرص دارم، من شهوتم آنگونه است، من نگاهم رو نمیتونم کنترل کنم، من علاقه زیادی به مال حرام دارم، چه کنم؟ تا این مشکل رو بیان کن تا او گرفتاریت رو حل کنه، او دارو بهت بده، معالجه کنه مشکلت رو. ولی اگر همین حالت رو ما از طبیب برداشتیم، پیش هر کسی بیان کردیم، سفره دل رو پیش مردم گشودیم، فرمود تو خودت با دست خودت رضایت دادی به خار شدن خودت، وقتی که حرفت را، حرف دلت را که بنا نبود همه بفهمن، که یک نقیصه ای بود، که یه مشکلی بود پیش همه گفتی، همه مردم که متقی نیستن، همین حرف فردا میشه یک پتکی بر سر تو، هر جا خواستی نفس بکشی با همین جملات که تو همون بودی که مشکلت این بود، گرفتارت این بود، تو را اذیتت میکنن، آزارت میدن، و بعد تویی که باید بار این اذیت رو به دوش بکشی. پس اینجا هم باز امیرالمؤمنین راجع به ذلت حرف میزنه، اگر کسی طمع داشت ذلیل میشود، اگر کسی سفره دل رو پیش هر کس و ناکسی باز کرد ذلیل میشه. فرمود جمله سوم، و حانت علیه نفسه من امر علیها لسانه. حانت علیه نفسه یعنی نفسش بر او غالب شد، خودش رو در مقابل نفسش حقیر و خار کرد. اون کسی که امر، امر از امیر است، حاکم، امر علیها لسانه، هر کسی که آقا بالا سر خودش رو، حاکم بر خودش رو زبان قرار داد، این امضا کرده از خاری خودش رو، ذلت خودش رو. اگر کسی زبان را حاکم خودش کرد به جای اینکه عقل حاکم بر او باشه، تو خلق شدی تا زبانت در گرو عقلت باشه، اول بیندیش بعد حرف بزن. این از جملات عجیب امیرالمؤمنین، فرمود منافق و مؤمن فرقشون اینه، مؤمن اول می اندیشد و بعد حرف می زند، منافق و احمق اول حرف می زنه بعد تازه فکر می کنه که این حرفی که من زدم به نفعم بود به ضررم بود، درست گفتم یا اشتباه گفتم. این جمله از امیرالمؤمنین منقول است که حضرت فرمود ای کاش من گردنی به اندازه شتر داشتم، هر وقت میخواستم یه حرفی بزنم تا این حرف از قلبم میرسید به زبانم، این گردن بلند بود، من مهلت فکر کردن داشتم. اینطور نبود که بلا فاصله هر چیزی، یه دهی میگن فلانی مثلا تند و تیزه، هر چیزی گفتی فی المجلس جوابت رو میده. این که هنر نیست، که هنر اینه که انسان حرف سنجیده بزنه. و حانت علیه نفسه من امر علیها لسانه. باز در مورد زبان هم جملات مختلفی حضرت داره. حکمت 60 نهج البلاغه راجع به زبان است، حکمت 182 راجع به زبان است، حکمت 381 راجع به زبان است. مثلا حضرت در حکمت 60 انشاءالله میخونیم، فرمود اللسان سبعون ان خلیه انه، اگر زبان یک حیوان درنده است، اگر او رو رها کنی به حال خودش، اگر به گردن او افسار نزنی، زنجیر نزنی، مهار نکنی او را، هر کسی را که دید میگیره، میگزد، نیش میزنه به این و اون، پشت سر این و اون غیبت میکنه، تهمت میزنه، استهزاء و تمسخر میکنه. فرمود این زبان رو باید افسار کرد، افسار این رو باید به دست عقل سپرد که هر چیزی هر جایی خواست نگه، با توجه با دقت، غیر این باشه انسان خار میشه. انشاءالله میرسیم اون حکمتهای امیرالمؤمنین راجع به زبان رو هم خواهیم خوند. اما سومین حکمت نهج البلاغه، و قال علیه السلام البخل آرون والجبن منقصه والفقر یخرس الفتنه ان حاجتهی او حجته والمقل قریب فی بلدته. این چهار نکته‌ای که حضرت می‌فرماید چهار نکته اساسی در باب اخلاقن. ترجمه می‌کنم تا توضیح میدم انشاءالله. فرمود مطلب اول البخل آرون، بخل ورزیدن آر و ننگ است. معنای بخل چیست؟ ببینید عزیزان، علمای علم اخلاق هر کدام از این صفات رذیله یا حسنه را، رذایل اخلاقی را، آمدن تقسیم بندی کردند. هر صفتی در وجود ما باشد یک حد متوسط دارد، یک حد افراط، یک حد تفرید. حد افراط و تفریدش بده، حد اعتدال خوبه. شهوت حد معتدلش بسیار خوبه. مرحوم امام رضوان الله علیه در این 40 حدیثشون به اینجاها که میرسن خیلی مانور میدن، خیلی نکات زیبایی بیان میکنن. این که غضب خوبه یا بد، شون فرماد غضب نباشد اصلا انسان انسان نیست. شهوت خوبه یا بد، شهوت نباشد از انسانیت چیزی باقی نمیمونه، بشر نسلش منقرض میشه. هر کدام از همین صفات رذیله ای که به اسم رذیله به خورد ما دادن، اینها حد معتدلشون بسیار نیازه. اصلا لاجرم هستیم از اینکه اینها رو داشته باشیم. مگر بدون غضب میشود امر به معروف و نهی از منکر کرد؟ اگر بدون غضب میشود جهاد کرد؟ جهاد که این قدر مقامش بالاست متوقف بر غضبه. اگر یه انسانی باشه که بیرگ باشه، اصلا غضب نداشته باشه، خب این نمیتونه بره جلوی دشمن بایسته. اون کسی که شمشیر به دست میگیره، تفنگ به دست میگیره، از خودش میگذره میره اونجا، چون میداند یک اتفاقی افتاده که خشم او رو برانگیخته. البته هر خشمی نه، خشمی که طبق ضوابط باشه. عرضم اینه، هر کدام از این صفات رذیله از سه بخش تشکیل شدن: حد افراط، حد تفریط و حد اعتدال. در مورد بخل هم دقیقا همینه. ببینید ما یک بخل داریم، یک جود داریم، یک اسراف داریم. یعنی هر سه شون دقیقا مثل همند، ولی فقط افراط و تفریطشون فرق داره. بخل اونجاست که الامساک حیث و یقتضی الجود، اونجایی که باید انفاق کنی انفاق نکنی. اون بچه یتیمی که اومد دست پیش تو دراز کرد و تو وضعیتش رو میدونی و تو اونقدر داری که بتونی به او کمک کنی، اگر در این حالت کمک نکنی تو انسان بخیلی هستی. بخل آنجایی است که سزاوار تو بخشش کنی. شما داری با ماشین جایی میری، تنها هم هستی، ماشینت هم جا داره. بخل اینه که کسی رو سوار نکنی. آقا من دارم، شرط میکنی قبل از سوار، من دارم از فلان خیابون رد میشم تا اونجا میرم، اگر مسیر شما با ما همراه هست بسم الله. اگر این کار رو نکنی معلومه امساک کردی، خودت رو نگه داشتی از اینکه انفاق کنی، تو بخیل حساب میشی. جود کجاست؟ جود آنجاست که الاعطاء حیث و یقتضی الاعطاء، آنجایی که باید اعطا کنی اعطا کنی. اونجایی که میبینی شرایط هست، فضا هست، به خودت ضربه ای وارد نمیشه، به آبروت ضربه ای وارد نمیشه، خانوادت در مزیقه قرار نمیگیرن، آنجایی که باید انفاق کنی انفاق کنی. این میشه جود. انسان جواد اون کسی نیست که همه زندگیش رو ببخشه. انسان جواد اون کسی است که آنجایی که باید ببخشد ببخشد. همین. و سومین مرحله، مرحله اسراف است. یک بخل، دو جود و سه اسراف. اسراف چیست؟ الاعطاء حیث و یقتضی الجود، اونجایی که تو باید امساکش میکردی، اونجایی که تو زن و بچه خودت محتاجن، خودت گرفتاری، به هیچ وجه دیگه، به هیچ طریق دیگری هم نمیتوانی مشکلت رو حل کنی، پدر و مادر فقیری دارن، فقیری داری که نفقه اونها بر تو واجبه، الان تو این پولی را که باید به اونها بدی به دیگران بدی. این میشه اسراف. اونجایی که نباید آب رو باز کنی، نیازی به اون نداری، علتی ندار، آب رو باز کنی، این میشه اسراف. چرا؟ چون چیزی را عطا کردی، آبی بر زمین ریخت که هیچ ضرورتی نداشت. پس به طور کلی جود و بخل و اسراف اینها هر سه دست در گردن همان. فقط مهم اینه حد اعتدال را جود بدانیم، حد افراط و تفرید میشه بخل یا اسراف که هر دو مذمومه. حضرت فرمود البخل آرون، اگر کسی بتواند کمک کند به دیگران ولی کمک نکند به دیگران، این دوچار یک ننگ و آری شده، یک گردنبندی از مذلت و خاری به گردن او میندازد. حالا در این که چطور این بخل موجب آر میشه، این که حضرت فرمود این ننگه است، دقیقاً مقصود چیست، اینجا 3-4 تا توجیه آوردن. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. چطور است که بخل مساوی است با آر؟ 1، انسان بخیل مورد نفرت مردم قرار میگیره. هر کسی بخیل باشه مردم ازش متنفرن و هر کسی مورد تنفر مردم باشه این یه ننگی است برش. کسی که هیچکی تحویلش نگیره، هیچکی باش رفت آمد نکنه، هیچکی چشم دیدنش رو نداشته، هیچ آری بالاتر از این نیست، هیچ ننگی بالاتر از این نیست. مردم از انسان بخیل متنفرن، به تنفر مردم نشون میده که تو انسان پست و لعیمی هستی. بعضی فرمودن علت آر بودن بخل اینه، اون کسی که فقر فقیر را ببیند، فقر یتیم را ببیند، دستش هم برسه کاری کنه و کاری نکنه، این در واقع دچار بخل شده، که این بخل قساوت قلبه. در بحث قساوت قلب اونجا انشاءالله برسیم، یه وقتی عرض میکنیم، ما طرف مقابل قساوت قلب میشه رأفت و رقت قلب. آدم میشه رقیق القلب، همین که یه فقیری یه گرفتاری رو دید اگر هم نتواند کمک کنه دلش میلرزه. من الان پول ندارم به فقیر کمک کنم ولی دلم میلرزه، ای کاش پول داشته. آدم قسی القلب اون طرفه، میگه من میتونم کمک کنم، همه شرایط رو دارم ولی اصلا دلم نمیلرزد که بخوام کمک کنم. فقیره که باشه، بدبخته که باشه، گرفتاره که باشه، به من چه؟ این میشه قسی القلب. بعضی ها فرمودن بخل از این جهت موجب ننگ است که انسان را به قساوت میکشانه و کسی که سنگ دل شد این یک ننگی است برای او، یک خاری است برای او. بعضی ها هم فرمودن علت این که بخل موجب آر میشود اینه، بخل همیشه مساوی است با جره خوردن اقتصاد جامعه. جامعه ای که دوچار بخل باشد این چرخهای اقتصاد نمیگردد. این میشه که هر کسی برای خودش نگه میدارد و حاضر نیست به نفع دیگران، به نفع جامعه، برای تکاپوی این چرخ تولید کاری بکنه. میگه من برای خودم میخوام، من میخوام هرچی تولید کردم 3 برابر، 4 برابر، 10 برابر بفروشم، به من چه مردم نمیتونن بخرن، به من چه مردم گرفتارن. وقتی جامعه از جهت اقتصادی این گونه شد، جامعه ای که دچار فقر شد، این جامعه موجب ننگ و آره. جامعه ای که دستش به جیبش برسه اون افتخار است، جامعه ای که دچار فقر باشه ننگ دار. جمله اول حضرت این بود البخل آرون، بخل موجب سرشکستگی و ننگ برای آدمه. جمله دوم اینه والجبن منقصه، جبن هم دوباره که از اون رذائل اخلاقی. ببینید جبن هم در 3 بخش مختلف قابل بحثه. ما یک جبن داریم، یک شجاعت داریم، یک تحور داریم، تحور با هی 2 چشم. جبن یعنی ترسویی، اونجایی که انسان باید شجاع باشه. کسی رو از شما کشتن، قصاص در دست شماست، از ترس حق خودت که قصاص رو انجام ندی، از ترس نهی از منکر نکنی، تو دوچار یک رذیله هستی به نام جبن، ترس. ترس در جایی که نباید بترسی، ترس در جایی که اصلا جای ترسیدن نیست. یه پله بالاتر میاییم، حد اعتدال میشه شجاعت. شجاعت یعنی قوه غضب تو آنجایی که باید کار کند کار کند، غضب تو در ذیل عقل تو باشد. عقل میگوید الان دشمن حمله کرد، شمشیر به دست بگیر و حمله کن، باید حمله کنی. غضب داری ولی غضب را با عقل میسنجی. برعکس اونجایی که میگه فلانی ناسزایی به تو گفت، دیگه از کوره به در میری تا او رو نکشی ول نمی کنی، در حالی که او یه حرفی به تو زد، سزای اون حرف قتل نبود. این از حد بیرون رفتن یعنی عقل رو کنار گذاشتن. اگر به غضب فقط نگاه کنیم یک بحث، اگر غضب را ذیل عقل ببینیم، امیرش عقل باشه، اون بسیار مهمه، بسیار مؤثره، میشه شجاعت. و طرف سوم این جبن و شجاعت بحث تهور است. تهور تو فارسیش میشه بیکلگی، کسی که از هیچ چیزی نمیترسه، کاری که دیگران و عاقلان از اون میترسن. میگه تو چرا جسمت رو، چرا جانت رو صرف کنی برای یه کاری که اصلا نیاز نیست، ارزش نداره، ولی تو دیگه اون لحظه نمیفهمی. فقط اون بحث غضب است که تسلط داره بود. حضرت فرمود این هم مرتبه سوم، از بین جبن و شجاعت و تهور فقط بحث شجاعت است که مورد توجه است، بقیهش نه. حضرت فرمود الجبن منقصه، دیگه واضح شد اگر کسی ترسو باشه این یک نقص بزرگی داره. ترسو بودن نقصه. یادتونه در نامه 53 امیرالمؤمنین به مالک فرمود لا تدخلن فی مشورتک بخیلا ولا جبانا، آدم ترسو رو در مشورت راه نده. فیضعفک عن الامر، هر جا تو گفتی آقا حمله کنیم میگه نه آقا چرا حمله کنیم، آقا باید سد بسازیم مقابل این دشمن که نتونه به مرز ما، آقا چه کاریه. هر جا تو اومدی تصمیم درستی بگیری چون اون میترسید گفت نه رهاش کنیم حالا بمونه برای بعد. فرمود با انسان ترسو مشورت نگن چون مسیر حکومت تو رو به انحراف میکشونه. جمله سوم اینه والفقر یخرس الفتنه عن حاجته، یخرسو به معنای لال شدن و گنگ شدنه، فتن به معنای زیرکی و عاقلی و باهوشی است. در بعضی از نسخه ها داره حاجتهی، در بعضی از نسخه داره حجتهی، هر دو درستند، ولی اون نسخه ای که درست تر است یعنی معناش معنای بهتری است که بگیریم حجته نگیریم حاجته. عرض می کنم معنای جمله چیه؟ فرمود فقر یک عاملی است که لال می کند انسان زیرک و باهوش را از بیان حاجتش یا از بیان حجتش. یک امری است که همه ما هزاران بار دیدیم، یه انسان فقیر حتی اگر دلیل موجهی داشته باشه، استدلال زیبا و قوی هم داشته باشه، دیگران حرف او را نمیشنوند. چرا؟ چون فقیره. برعکس اگر یک نفر که پول داره، یک نفر که رسانه دستشه، یک نفر که 2 میلیون دنبال کننده داره توی اینستا و این طرف و اون طرف، او یک حرفی بزنه که هیچ بنیان عقلی نداره، هیچ دلیل و حجتی نیست، ولی چون معروفه، چون پول داره، چون همه دورو برشن، حرف او به کرسی می نشید. حضرت فرمود بله این متاسفانه هست. این جمله حضرت به معنای تأیید نیست، این نیست که خوب کاری می کنن مردم حرف فقیر رو نمی شنون. این گلایه حضرته که چرا شما فکر می کنید انسان فقیر فکرش کار نمی کنه، بلکه حضرت داره اینجا میگه چه بسیار فقرایی که خیلی تیز هوشن، حیف که حرفشون رو نمیشنوید، حیف که توجه نمیکنید. فقر یکی از عواملی است که استعدادهای انسان رو بروز میده. فقر یکی از عواملی است که تو با 4 تا مرحوم شهید چمران رضوان الله علیه با چند تا تکه پاره آهن تونسته بود ابزار نظامی بسازه. فقر و نداری و گرفتاری هوش و استعداد انسان رو بروز میده. برعکس اونجایی که فقط غنای مطلقه، هر چی بخوای دم دستت، تو اصلا فکر نمی کنی، چون هر چه را خواستی زنگ میزنی میارم برات، هر چه را خواستی سفارش میدی اینترنتی فردا دم خونته، اما اون کسی که فقیره هر چیزی میخواهد رو باید بسازد، فکر به راه میفته. این جمله حضرت یک طعنه است به مردم که چرا شما حرف فقرا رو نمیشنوید، فقیره ولی خوب میفهمه، و یک تأییدی است بر فقرا که فقرا میتوانن استعدادهای نهفتهشون رو بروز بدن، اینها میتونن فردا به جاهای بالایی برسند. نکته بعد و مطلب چهارمی که حضرت فرمود، فرمود المقلو قریبون فی بلدته. این جمله رو عرض کنم که اگر به معنای حاجت و حجت بگیریم فرقش اینه، انسان فقیر زبانش لال است از بیان حجت، یعنی کسی حرفش رو نمیشنوه، انسان فقیر گنگ است از بیان حاجت، چون فقیر از چهار بار به این و به اون رو زد، دیگه الان برای رو بزنه کسی حرفش رو نمیپذیره، میگه تو بیا بدهی های قبلیت رو بده تا بعد من دوباره به تو نصیحه بده، تو همون دفعه قبلی از من 2 ریال پول گرفتی دیگه بسه. نمیگه این فقیره، این که از دیروز تا امروز فرقی در زندگیش ایجاد نشد که بگیم خب دیروز یه پولی گرفت امروز حقوقش رو گرفت تسویه کنه، حقوقی در کار نیست، او فقیر است. لذا حضرت فرمود فقرا را دریابید، اینطور نباشه چون فقیر است بهش بگی برو تسویه حساب کن تا دفعه بعدی بهت بدم، اگر میتوانست به تو رو نمیزد و اون دیگه خودش خجالت میکشه. الفقر یخرس الفتن، انسان زیرک رو هم دیگه زبانش رو میبنده، نمیتونه هر حاجتی که داشت رو بیان کنه. فرمود المقل قریب فی بلدته، مقل از لفظ قلیل گرفته شده، آدمی که کم برخوردار است، فقیر است، فقیر قریب است حتی در شهر خودش. اینم از اون جملات عجیب حکمت‌های امیرالمؤمنین. ببینید خلاف این رو هم حضرت می‌فرماید، حالا میرسیم انشاءالله عرض می‌کنم محضرتون. اون کسی که سرمایه دار است حتی در شهر دیگری هم برود زودی یه عده دورش جمع میشن، مگسانن دور شیرینی، همونهایی که سری خودشون میان میچسبن حلوا حلوات میکنن دورت رو میگیرن، درسته به خاطر پولت اومدن ولی بالاخره دورت رو شلوغ میکنن. حضرت فرمود اما انسان فقیر اینگونه است که حتی در شهر خودش هم کسی تحویلش نمیگیره. المقل قریب فی بلدته، فقر بلای خانمان سوزی است. این جملات حضرت عرض کردم بیشتر طعنه به جامعه است که آقا انسان فقیر، فقر ضعف نیست، برعکس اونجایی که فرمود الجبن منقصه، کسی که ترسو باشه منقصه ای داره، ولی فقر نقص نیست که شما دارید اینطوری نگاهش میکنید، اینطوری باش برخورد میکنید. این که فقر خود ساخته نداره، یه نفر میگه من نمیرم کار، خب این اگر فقیرم شد نباید کمکش کنی تا بره سر کار، توانش رو داره، جوان میتونه. اما یک نفر میگه من زحمتم رو کشیدم، از پا افتادم، از کار افتادم، توان کار ندارم، این دیگه براش نقص نیست که تو مثل یک انسان دوچار مشکل نگاهش کنی. فرمود درست فقیره ولی دورش رو خلوت نکنید، برید بگردید ببینید اونهایی که تا دیروز کارمند بودن سر کار میرفتن دور و برشون شلوغ بود، امروز بازنشسته شدن، وضعشون هم یکم بده، دخل و خرجشون هم جور در نمیاد، نگذارید اینها قریب بشن، نگذارید اینها دوچار افسردگی بشن. تا دیروز که پول داشت همه دورش بودن، امروز که ورشکسته شد کسی احوالش رو نمیپرسه. زد فرمود والمقلو قریبون فی بلده، آدم فقیر حتی در شهر خودش هم کسی تحویلش نمیگیره. خب بعدی طولانی دیگه انشالله بمونه برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین، خیلی خوش آمدید.